اسمه دقت کنید صفحه 118 المجاز فرمان کل لفظ کما هو صالح للدلاله على معناه الحقیقی بسبب القرن الاكيد بينهما. هر لفظی صلاحیت دارد که دلالت کنه بر یه معنای حقیقی خودش به خاطر همون قرن اکید و همراهی شدیدی که بین لفظ و معنا ایجاد میشه. مثلا همین کلمه شیر یا اسد معنای حقیقی اون همون حیوان شجاع و درنده جنگلی است. کذالک هو صالح للدلاله علی کل معنا له اقتران خاص بالمعنى الحقیقی کلمعان المجازی المشابهه. فرمان که همانطور که لفظ شیر یا اسد میتواند دلالت کنه بر معنای حقیقی خودش، همینطور صلاحیت دارد که دلالت کنه بر معنای مجازیش، که این معنای مجازی ما که مثلا به نردبون نمیگیم شیر، به کلمه به موجودی میگیم شیر که شباهتی داشته باشد به شیر جنگل. یا مثلا فرض کنید بچه اگر ناخوناش دراز شده میگیم مثلا ناخونات مثل چی دراز شده؟ مثل گربه دراز شده. مثلا ناخونات مثل گربه دراز شده یا چیز دیگه، نمیگیم ناخونات مثل یک شیر چیز شده. بهش تشبیه کردن به شیر یا کلمه مجازی شیر به کار بردن در شجاعت و قوت و چه و غیر است، که حالا توی بحث بلاغت هم بحث مجاز از مباحث مهم بشه. اما فرمودن که دلالت میکنند در هر معنایی که لهو اقتران خاص. این معنای مجازی توی این مثال ما مثل انسان شجاعه، که این انسان شجاع چه اقترانی داره با شیر؟ به خاطر مسئله شجاعت. هم شیر شجاعه هم این انسان شجاعه، چون هر دوتاشون یه اقترانی داشتن ما میتوانیم کلمه شیر را در هر دو استعمال کنیم، در اون یکی حقیقی در یکی مجازی. کلمعان المجازی المشابهه، معانی مجازی که شباهتی دارن با معنای حقیقی ما میتونیم این لفظ رو درش استفاده کنیم. منتها واضحه که غیر انها صلاحیتون به درجات از اف، واضحه که کاربردی که در معنای حقیقی هست قوی تره و کاربردی که در معنای مجازی هست یه صلاحیت درجه دویی هست. چرا؟ لأنها تقوم على اساس مجموع اقترانین. چون وقتی که ما کلمه شیر رو در انسان شجاع به کار می‌بریم، دو تا اقتران رو باید اینجا در نظر بگیریم. اولش یه اقترانی داشته این شیر با معنای حقیقی خودش، بعد اون معنای حقیقی اقترانی داشته با معنای مجازی خودش. حالا که می‌خواد این به کار بره، لفظ ما در معنای مجازی به کار بره، یه واسطه می‌خوره و انگار باید خلاصه دو مسیر رو طی کنه. بنابراین می فرماید که و علیه متقترنت به لفظ قرینت المعنى المجازی، هرگاه که اقتران داشته باشد و همراه باشد در کنار این لفظ ما قرینه‌ای برای معنای مجازی، مثلا بگیم که این رزمنده مانند شیر به دشمن حمله کرد، وقتی میگیم رزمنده ما با اسلحه خودش مانند شیر به دشمن حمله کرد، کاملا واضحه که اینجا منظورمون شیر جنگلی نیست. البته مانند شیر نه، مانند شیر معنای کاربرد درستی برای کلمه مجاز نیست. مثلا بگیم که شیری را دیدم که به دشمنان داره حمله میکنه. اینجا ما داریم از این شیر معنای مجازیش رو اراده میکنیم که همون انسان شجاع باشه. در اینجور موارد که قرینه داریم، سار بالفعل دالن علی المعنى المجازی، کاملا واضحه که همه معنای مجازیش رو میفهمن. و مطالم تقترن بهی، هر وقتم قرینه ای نداشته باشه، کان دالن علی المعنى حقیقی، همه در ابتدا معنای حقیقی رو ازش میفهمن. و حالا امرون واضح، این واضح است و در همه علوم هم همه زبان ها هم خبر دارن، چیز خاصی نداره. در ادامه این درس خیلی حرف مهمی نیست، ادامه این درس اصلا مطلب مهمی نیست. سوالشون این هست، سوالی رو مطرح میکنند و جوابی بفرمان که همانطوری که ما نیاز به یه وضعی داریم که لفظ برای معنای حقیقی دلالت کند و وضع شود، آیا یک وضع جدیدی هم نیاز داریم که از این معنای یعنی الفاظ آیا نیازمند یه وضع جدیدی نیاز دارن برای دلالت بر معنای مجازی؟ میگن نه، واضحه که آدم برای معنای مجازی نیازمند وضع جدید نیست که از این به بعد خبر داشته باشید ما مثلا به انسان شجاع هم میخواییم بگیم شیر. از این به بعد خبر داشته باشید که فرض کنید به اصرار کردن میخواییم بگیم مثلا کلیک کردن. خبر داشته باشید که به عجله کردن میخوایم بگیم مثل فرض کنید که فنر در رفتن. اینا که اعلام کردن نداره، وعظ کردن نداره. شما وقتی به کار ببرید همه میگن که ها این منظورش همون معنای مجازیشه. و اونا که سوالون و هو هر تتوقف صحت الاستعمال فی المعنى المجازی اضافتن الى الصلاحیه على تحقق الوعد. سوالی که اینجا مطرح میشه که این سوال مهمی هم نیست، اینه که آیا متوقف است صحت این استعمال، صحت استعمال در معانی مجازی، یعنی به شرطی ما میتونیم معنای مجازی لفظ در معنای مجازی به کار بریم که چی؟ که علاوه بر اون صلاحیت و شباهت در معانی وضعی هم اینجا وجود داشته باشه و یه نفری اومده باشه مثل همون پدر بزرگی که میگه من اسم این بچه رو گذاشتم علی و عرض کرده، اینجا هم بیاد اسم انسان شجاع را به صورت مجازی شیر بداند. آیا همچین وضعی ما لازم داریم؟ البته میگن طبیعی هستش که این وضع با اون وضع حقیقی تفاوت‌هایی داره و طبیعیون به نفع یختلف عن الوضع الی المعنی الحقیقی. البته وضعی که در معانی مجازی پیدا میشه باید متفاوت باشه از وضعی که در معانی حقیقی رخ میده و الا لنقلب المجاز و الا حقیقه. اگر بخواد به این صراحت بیاد بگه من به انسان شجاع میگویم شیر، که خب این یه معنای حقیقی جدیدی میشه. شبیه این که فرض بفرمایید ما یه نفر داشتیم به حیوان جنگلی گفته شیر، به شیر آشپزخونه هم گفته شیر، به شیر گاو هم گفته شیر. بالاخره هر کدوم اینا رو مستقلن اسم شیر گذاشته، اینا خودشون هر کدوم معنای حقیقی میشن از باب مشترک لفظی. میگه انسان ها از این بعد به شیر آشپزخانه میگویم شیر، خب این شیر معنای حقیقی شده، اینم معنای حقیقیشه، اینم معنای حقیقیشه. ما که منظورمون این نیست، ما منظورمون اینه که به نحو مجازی دلالت کند بر انسان شجاع. اگر به این صورت دارد دلالت میکند آیا نیازمند وضعی هست؟ چجوری این وضعش؟ و ذالک به فرض طولیت تفسر اسبقیت المعنى الحقیقی الى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرینه. به این صورت بگیم این وضع و این تفاوت بین معنای حقیقی و مجازی این چنین هست که چی؟ یه طولیتی در نظر بگیرید. طولیت یعنی این دوتا معنا در طول هم هستند. کلمه شیر اول ما رو به معنای حقیقیش که حیوان شجاع باشه میرسونه و بعد به معنای مجازیش که انسان شجاع باشه برسونه. آیا این طولیت که باعث اسبقیت معنای حقیقی به ذهن میشه، تفسر رو یعنی این طولیت به معنای این است، باعث این میشود که اسبقیت داشته باشد معنای حقیقی در ذهن ما، باعث این بشه که معنای حقیقی اول در ذهن ما حاضر میشه بعدش معنای مجازی که حیوان شجاع باشد. به ان یدعا ان اللفظ المنزمه الی القرینه موضوع للمعنى المجازی. اینجوری بگیم که اون لفظی که دارای قرینه هست، لفظی که دارای قرینه هست وضع شده برای معنای مجازی، لفظی که بدون قرینه هست وضع میشود برای معنای حقیقی. یعنی وقتی که شما شیر شنیدید، اگر شیر رو بدونه قرینه شنیدید بفهمید که معنای حقیقیش مراده، اگر با قرینه شنیدید بفهمید که علاوه بر، یعنی از این معنای حقیقی باید عبور کنید برید به اون معنای دومی که بهش شبیه بوده که عبارت باشه از انسان شجاع. فحیث لا قرینه یلزم سبق المعنى الحقیقی لذه و عند فرضها یسبق المعنى المجازی. هر جا قرینه نبود معنای حقیقی به ذهن برسه که چی بود؟ حیوان شجاع بود. هر جا قرینه بود معنای مجازی به ذهن برسه که عبارت بود از چی؟ از انسان شجاع. میگن آیا همچین وضعی رو ما میتونیم دنبال کنیم؟ فرما وستیها عدم الحاجه الالوضع. مثلا چه نیازی داره که شما برای معانی مجازی دنبال وضع بگردید؟ فان صحت الاستعمال، این صحت استعمال یک لفظی در یک معنای صحت استعمال، یعنی که ما بتونیم مثلا به شیر، به این انسان شجاع شیر بگوییم، خب این معنای مجازی میشه. اینکه استعمال بشه این لفظ شیر در مورد انسان شجاع، این به چه معناست؟ ان کان یقصد منها حسنه، اگر منظورتون این استش که حسن و شایستگی دارد که ما بتوانیم به انسان شجاع شیر بگوییم. این که واضحه که میدونیم که شایستگی دارد. یعنی وقتی انسان شجاع شبیه حیوان شجاعی مثل شیر هست، خب بله شایستگی دارد. همونطور که شما به حیوان جنگلی میگی شیر، به چیزی هم که شبیه اینه بگو شیر. طوری نیست. اگر منظور شما از این استعمال لفظ در معنا حسن استعمال و شایستگی این استعماله، فواضح انه بعد تسلیم به صلاحیت دلالت لفظ علی المعنا یلزم التسلیم به حسن استعمال ایفی. بعد از اینکه شما پذیرفتی که این لفظ شیر میتونه بر معنای حقیقیش دلالت کنه، بعد از تسلیم یعنی بعد از پذیرفتن صلاحیت یعنی شایسته است که دلالت بکنه این لفظ شیر بر معنای حقیقی خودش، خب طبیعتا میشه استعمال کرد در معانی که شبیه این معنا هم باشن. یلزم التسلیم لازمش این هستش که به حسن استعمال حیفی که ما استعمال کنیم این لفظ را در معانی که شبیه به این هستن که معنای مجازیش هم باشن. از لا وجه لحسنهی الا صلاحیتها، معنایی نداره که شما همین حسن استعمال رو در نظر بگیرید که به معنای خود صلاحیتش هست. وقتی که اینها شباهتی با هم داشته باشن، منظور از این صحت استعمال یک لفظ در یک معنا میشه بعد حسن استعمالش و شایستگی استعمالش. این شایستگی رو ما کجا آوردیم؟ از همون شباهتی که بین این دوتا بود، اینو که از اول ما فرض کردیم. وقت فرقنا سابقا عن صلاحیت، در ابتدای این بحث گفتیم که صلاحیت دارد که همونطور که به حیوان شجاع میگوی شیر، به کلمات و معانی هم که شبیه این هستن بگوی شیر. اینو همون اول بحث پذیرفتیم که این صلاحیت ها چندان دست ما نیست. بالاخره عرف میفهمه چیزایی که یه خود به هم شبیه هستن هر روز هم در جامعه معانی مجازی مختلفی ساخته میشه و عرف میشه. خیلی نیازمند کسی نیستش که بخواد اینا رو وضع بکنه. و این کان یقصد منها انتساب الاستعمال الی اللغه و انه استعمال عربی. مثلا اگه مثلا منظور شما این هستش که بگید که این استعمال این لفظ در این معنا یک استعمال زبان عربی یا استعمال زبان فارسی، بله طبیعی هستش. بالاخره در زبان فارسی هم وقتی شما به یه نفر میگی مثل فنر فرار کرد، مثل فنر از جاش پرید، این یک استعمال فارسی است. در زبان فارسی این چنین استعمالی هست. پس میگن ما نیازمند وضع نیستیم برای این. صحت استعمال وجود داره. صحت استعمال یعنی چه؟ یعنی شما می توانید به شخصی که از جاش میپره بگید فنر. خب این صحت استعمال اگه منظورتون صلاحیت ها باشد که بله گفتیم به خاطر این شباهت ها صلاحیت هم وجود داره. اگه منظورتون استعمال در زبان فارسی باشد، بله وقتی که این رو به کار میبرن فارس زبون ها و براشون کاملا صلاحیتش پذیرفته شده هست، پس صحت استعمال هم دارد. من فهم اگر منظور شما از این صحت استعمال این لفظ در این معنای مجازی منظورتون انتصابش در زبان فارسی باشه یا در زبان عربی باشه، فا یک فی ذلک کون الاستعمال مبنیا علی صلاحیت ناشئه من اوضاع تلک اللغه، همین که این استعمال و کاربرد شما مبنی بر یه سری صلاحیت های همون زبان باشه. از کردم به هر زبانی برای خودش مجازهایی داره. ما توی فارسی مثلا میگیم فلانی مثل فنر پرید، ولی توی عربی شاید اینو نگن. یا مثلا که مثل کپ سرشو زیر برف کرده، خب ممکنه در یه زبان دیگه در یه فرهنگ دیگه خیلی کپ نداشته باشن، شترمرغ رو بیشتر دیده باشن. یا مثلا فرض کنید که خوابالو بودن رو ممکنه در یه جایی به خرگوش مثلا حیوان خوابالو بگن، در یه جایی بیشتر خرس رو دیده باشن، در یه جایی دیگه شترمرغ رو دیده باشن. در هر فرهنگ ممکنه اینها متفاوت باشه. در نتیجه عرض کردم مطلب اصلا مهمی نیستش که در کنار سایر مباحث اصولی این رو خیلی بخوایم بهش توجه کنیم و دنبال کنیم. اما ادامه بحث نیازمند توجه بیشتری است. ادامه رو ببخشید بگیم میرسیم اونجا و اگه سوالی بود در همونجا بگم. علامات الحقیقه ذکرت عدت و علامات لتمییز المعنی الحقیقی عن المجازی، چند علامت مشخص و مطرح شده برای اینکه ما بتوانیم معانی حقیقی رو از معانی مجازی بشناسیم. و همونطور که گفته شد تشخیص معانی حقیقی از مجازی در بسیاری از استنباطها مهم و مؤثر هست، چرا که اصل در معانی کاربردشون اصل در الفاظ اینه که در معانی حقیقیشون به کار رفته باشن و ما در برداشتمون از آیات و روایات باید اول بریم سراغ معانی حقیقی اونها، اگر قرینه‌ای وجود داشت به معنای مجازی هم بپردازیم. پس در رتبه اول از در فهم آیات و روایات ما باید معانی حقیقی رو بفهمیم. یه تبادر، اولین علامتی که هست تبادر هست. معنای تبادر چیست؟ معنای خیلی سادهش گفتیم سرعت انتقال یک معنا به ذهن، اینکه با شنیدن یک لفظ چه معنایی اول و سریع به ذهن ما میرسد. ای ان سبق معنا من حق اللفظ، یعنی من دون ذم قرینه دلیل و کونهی حقیقتا فیه. یعنی گفتن که سبق یک معنا، سبق یعنی سبقت گرفتن، سریعتر به ذهن رسیدن. اگر یه معنایی از حق لفظ، حق معنای درون و عمق، از درون این لفظ، از خود این لفظ، مثلا همین لفظی مثل چی؟ کاغذ. کلمه کاغذ رو شما میشنوید چی میاد به ذهنتون؟ همین کاغذ معمولیه که روش مینویسیم و کاغذ دفتر و آچار و غیره. خب از کجا این میاد به ذهن شما؟ از حق لفظ. اگه مثلا بهتون بگن که از کجا میفهمید، خب معلومه دیگه، کاغذ کاغذ دیگه. وقتی میگی میشنوی کاغذ یعنی کاغذ، ما ها از کجا این به ذهن ما میرسه؟ از حق لفظ، از خود لفظ کاغذ معنای کاغذ به ذهن ما میرسه، نیاز به قرینه ای نداریم. من دون ذم قرینه، به خلاف اینکه مثلا شما برید یه سوپرمارکتی که هم شیر آشپزخونه داره هم شیر گاو داره، اونجا وقتی میگی که ببخشید آقا شیر میخوام، میگه کدوم شیر؟ چون این لفظ هم داره این معناست هم داره اون معناست، نیازمنده این هستی که یه قرینه ای باشه مشخص بکنه کدوم یک از این معانی حقیقی. حالا اونجا چند معنای حقیقی داریم، اگر هم یک جایی باشه که یک معنی حقیقی و مجازی باشه، اونجا هم درست قرینه صارفه هست برای اینکه ما بریم سراغ معنای مجاز. دلیل و کونه حقیقتن فی، دلیل این هستش که ما بگیم این لفظ مثل کاغذ حقیقت است در معنای کاغذ به این معنا. که حالا عرض کردم مثال شرعیش که بس کنید، من شک میکنم که آیا بر دستمال کاغذی میشه سجده کرد یا نه، طبیعتا میتونم به تبادر مراجعه کنم، بگم من وقتی کاغذ رو در روایت میبینم کاغذ معنای حقیقیش هست، دستمال کاغذی به این راحتی ها به ذهن ما نمیرسه با شنیدن کلمه کاغذ، پس حقیقتش در همون کاغذهای حقیقی و بر دستمال کاغذی نمیشه سجده کرد، چون کاغذ به ذهن با شنیدن کاغذ اینا به ذهن نمیرسه. نه، فقط یوتر از ذوب ان تبادر المعنى الحقیقی من اللفظ فرع علم شخص بالوز، فاذا اريد تحصيل العلم بالوز من تبادر لازم الدو. این خلاصه و صورت مسئله دور بحث تبادر هست. یه بار دیگه شبهه رو اشاره کنیم، شبهه دور و این اعتراض به این ترتیب است، به ان تبادر المعنى الحقیقی من اللفظ فرع علم شخص بالوز. اینجا نوشتیم اول من باید علم به وز داشته باشم، بدانم که کاغذ در زبان فارسی برای چی وز شده، که در نتیجه این علم من به این وز هست که وقتی من میشنوم کاغذ در نزد من چی حاصل میشود؟ تبادر حاصل میشه. گفتیم تبادر یعنی که یه معنا سریع به ذهن من برسه دیگه. وقتی که من مثلا با یه زبانی مثل کره ای آشنا نیستم، هیچ وقتم تا رو نشینم، حالا یه لفظ عجیب غریبی بگم، مثلا هیچ معنی به ذهن من تبادر نمیکنه، هیچ معنی به ذهن من نمیرسه. چرا؟ چون علم به وزن ندارم، چون در نزد من اصلا هیچ علمی وجود نداره که این لفظ برای چه معنایی وضع شده، هیچ تبادری هم رخ نمیده. پس معلوم میشه ما اول باید علم به یک وضعی داشته باشیم، بدانیم لفظ برای چه معنایی وضع شده که تا اینو شنیدیم تبادر کنیم. این مشخص شد. پس تبادر فرع علم ماست، در نتیجه علم ما رخ میده. فاذا اريد، اما شما داری چیکار میکنید؟ شمایی که میگید تبادر یکی از نشانه های وضع یک لفظ برای یک معنای حقیقی خودش هست، در حقیقت دارید علم به وضع را فرع خود تبادر میگیرید. میگید به خاطر این که من تبادر شد برام و سریع این معنا به ذهنم رسید با شنیدن کلمه کاغذ، از در نتیجه این تبادرم نتیجه میگیرم که این لفظ برای این معنا حقیقتا وضع شده است. پس شما دارید تبادر رو عاملی برای علم به وضع قرار میدید، در حالی که در مرحله قبلی تبادر معلول علم به وضع و متأخر از اون بود، اما دارید متقدم از اون میگیرید. فاذا اريد، اما اگر بخواهید تحصیل العلم بالوضع من التبادر، اگر بخواهید علم به وضع را از خود این تبادر تحصیل کنید و به دست بیارید، خودش یک دوری است، چیزی که نه در نتیجه این بوده بخواد عامل همین هم بشود. تبادر هم در نتیجه علم به وضع هم عامل علم به وضع. این اصل صورت مسئله و شبهه دوره. دو جواب مطرح شده، مصنف ما هیچ کدوم رو نمیپذیرن و جواب سومی رو مطرح کنن. اجیب اولا، یه دکه من جواب دادم، اومدن گفتن این علم به وضع در مرحله اول علم ساده است، در مرحله دوم علم تفصیلی و شفاف و مشخص. اولا به ان التبادر فرع العلم ارتکازی، زیر ارتکازی خط بکشید، این تبادری که فرع هست و در نتیجه علم به وضع هست، تبادر در نتیجه یک علم ارتکازی، علم ارتکازی نشن یه علم ساده و مبهم رو میگن، این علم مبهم و ساده باعث چی میشه؟ باعث تبادر میشه. و اول علم و بالمعنا فل جمله، فل جمله به صورت مبهم، من میدونم کاغذ برای چی وضع شده، ای مال غفلت عن حدود تفصیلیه، خیلی دقت نمی کنم به این که دقیقاً کاغذ برای چه چیزی وضع شده است. خب پس یه علم مبهم و ساده ای دارم برای اینکه کاغذ برای چی وضع شده. خب این علم ساده و مبهم باعث تبادر میشه، اما وقتی تبادر حاصل شد، از این تبادر من یه علم چی به دست میارم؟ یه علم تفصیلی و روشنی به دست میارم. پس معلوم شد اینی که این ور دایره هست و اونی که برمیگرده متفاوته، پس دیگه دوری نیست. بینما المطلوب من التبادر هو العلم التفصیلی، یعنی در حقیقت این دوری که مثل یه دایره هست تبدیل میشه به دو تا نیم دایره جداگانه، علم مثلا اجمالی یا مبهم، این علم مبهم من باعث تبادر میشه، این تبادر من باعث علم چی میشه؟ تفصیلی و شفاف و روشن میشه، دیگه هیچ دوری نیست. یه چی این وره باعث تبادر میشه، تبادر باعث اون میشه که اون ور قرار گرفته، دور باز میشه. بینما المطلوب من التبادر، در حالی که آن چیزی که ما از تبادر انتظار داریم و به دست میاریم، خب علم تفصیلی، علم به تفاصیل المعنا من دون غفلته، وقتی که من به تبادرم دقت میکنم یه مقداری شفاف میفهمم که کاغذ برای چی وضع شده. پس معلوم شد که اینی که این ور دور هست با اونی که اون ور دور هست متفاوت هست و دور باز میشه. و هذا معنا ما یقال ان الموقوف علی التبادر یغایر الموقوف موقوف علیه التبادر. این عبارت مرحوم آخوند در کفایه هست که عبارتهای پیچیده ای دارن آخوند اونجا. البته این خطی هم که اینجا دارم فرق داره با عبارت کفایه. مرحوم آخوند در کفایه اینجوری گفتن جواب این شبهه رو، فرمودن الموقوف علی غیر الموقوف علی. اینو حالا آدم باید رمزشو باز بکنه. آخوند فرمودن الموقوف علی غیر الموقوف علی، موقوف علی غیر از موقوف علی هست. حرف آخون چجوریه؟ همین حرفی که این خطی که آخر گفتیم، یعنی که آن چیزی که تبادر بر آن متوقف است غیر از چیزی است که آن متوقف بر تبادر است. درست؟ یه علمی بود که تبادر متوقف بر این بود، اینو گذاشتیم علم مبهم، ولی اون علمی که این مترتب بر تبادر هست عبارت است از یک علم تفصیلی. پس الموقوف علیه، یعنی آن چیزی که تبادر مترتب بر آن است غیر از موقوف علیه هست، یعنی غیر از چیزی است که اون مترتب بر تبادر هست. این حالا یک جواب. جواب دومی که داده شده به همین صورت، میان چیکار میکنن؟ این علم رو مربوط به دو نفرش میکنن، میگن یکی اولی علم یا آدم عالم آگاهه که در نتیجه علم او تبادر رخ میده، در نتیجه تبادر علم برای یک آدم جاهل میفهمه که کاغذ برای چی وضع شده. و ثانیاً جواب دومی که داده شده ان دوره یلزم لو اراد الجاهلو جعل التبادر جعل التبادر اندهو علامتن. دور زمانی لازم می اومد که یک آدم جاهل و ناآگاه میخواست تبادری که نزد خودش رخ میدهد را علامت قرار بده. از تبادر انده، تبادر انده یعنی تبادری که نزد یک آدم جاهلی رخ میدهد علامت میشود که برای همین آدم جاهل علم به وضع بخواد پیش بیاید. تبادری که نزد خودش هست که نمیشه، درست؟ بنابراین میفرمان که دون ما اذا اراد جعل العلامت اندهو از تبادر لد العالم، نه وقتی که بخواد تبادری که نزد یک آدم عالم و آگاه به وضع هست علامت بشود برای او. یعنی چی؟ پس اول یه آدم آگاه و عالمی خبر داره، این آدم عالم و آگاه که از این وضع خبر داره و میدونه کاغذ برای چی از کنم که وضع شده، این شخص براش تبادری رخ میده و این تبادر زمینه میشود که این آدم جاهل متوجه بشه که کاغذ برای چه وضع شده. از ما حالا هم میتونیم این علم رو جداش کنیم، بگیم علم یک عالم باعث تبادر میشه، تبادر باعث علم جاهل میشه. میتونیم تبادر رو جداش کنیم، بگیم تبادری که نزد افراد عالم هست باعث علم به وضع میشود، این علم به وضع باعث تبادر آدم جاهل میشود. باز در جواب باید یک بخشی رو از هم باز بکنیم تا در حال شبهه حل بشه. این دو جوابی که مرحوم مصنف از مشهور نقل میکنن، مشهور هم هر دو جواب رو آوردن، ولی مرحوم مصنف شهید سبز با توجه به اون مبنایی که در چند دست قبل بیان کردن و گفتن به نظر من اصلا وضع به هیچ کدوم از این معانی نیست و اصلا قرن اکید و همراهی شدید بین لفظ و معنا رو عامل دلالت دانستن، میگم بهتر استش که اصلا جواب من رو شما اینجا هم بیارید و جواب درست نستش. میگم اصلا عامل تبادر نیاز به علم وضع نداره، اصلا چیزی به نام علم وضع رو کنار بزن، همون قرن اکید و همراهی لفظ و معناست که باعث تبادر میشه. اصلا این بحث دور از اولش پیش نمیاد تا شما بخواید جوابش بدید. والانسب الجواب به ان الدوره لیس بلازم فی حد نفسه، انسب یعنی مناسب تران است که ما جواب بدیم، بگیم مثلا این دور از اولش لازم نیست، از اولش پیش نمیاد، فی حد نفسه خود به خود اصلا پیش نمیاد همچین دوری. چرا؟ فانه مبنی علی ان التبادر فرع العلم بالوضع. فانه این هوه میخوره به این دور، چرا که این دور مبنی بر اینه، در صورت اینجا دور رخ میده، مبنی بر اینه که این تبادر رو شما در نتیجه علم به وضع اگه بگیرید باعث این مشکلات میشه. والحالو انهو یا انهو فرع واقع الوضع، در حالی که اصلا علم به وضع لازم نیست این ور تبادر قرار بگیره، نه، یه واقعیتی اینجا هست و این واقعیت قرن اکید و همراهی شدید بین لفظ و معناست که در ذهن شما تبادر ایجاد میکنه. گفت اون تبادر باعث چی میشه؟ علم به وضع میشه. پس اینجا اصلا دوری وجود نداره. فالقرن الاکید و لد الطفل بین لفظ الماء و واقعه، مثلا پس اون همراهی شدیدی که نزد یه بچه ای هست، شما بچه مثلا بگی که آب میخوای، بچه تو همجور نگاه نمی کنه به روبه به شما که آب چیه، آب برای چی وضع شده، تبادری نزد من حاصل نمی شود چون من علم به وضعش ندارم، اصلا تبادر ندارم. بچه میگه آره آب میخوام یا نمیخوام. بچه بدون اینکه علم به وضع داشته باشه، چون یک واقعیت قرن اکید رو خبر داره، به راحتی براش تبادر رخ میده. فالقرن الاکید لد الطفل بین لفظ الماء و واقعه، مثلا پس اون قرن و همراهی که پیش یه بچه‌ای هست بین کلمه آب و واقعیت آب، هو الموجب لانتقال ذهنه الی الماء عند سماع لفظه، همون واقعیت قرن اکید باعث میشه که بچه وقتی میگه آب میخوام میگه بله آب میخوام. چرا؟ چون میفهمه آب چیه، اگرچه ممکنه آگاهی به وضع نداشته باشه، علم به وضع نداره بچه، ولی واقعیت قرن اکید خیلی راحت برای او حاصله. والحاله و لیس عالما بالوضع فانه لا یدرک معنى الوضع، بچه که اصلا وضع رو نمیفهمه، علم به وضع نمیفهمه یعنی چه، اما یه واقعیت رو بچه احساس میکنه که لفظ آب با معنای آب با هم دیگه چیان همراهن، بنابراین وقتی بهش میگه آب میخوای کاملا در اثر این واقعیت تبادر براش حاصل میشه، از اون تبادر هم ما میتونیم نتیجه معنای حقیقی رو بگیریم. مثلا یه بچه 3 ساله هم شما بهش میگه که کاغذ بده، قشنگ بین چند تا چیزی کنار هم هست کاغذ برمیداره میده، چرا؟ چون یک قرن اکید بین او حاصله، پس من امیر وز اینجا نیازی ندار. بنابراین فرمان ازن از تبادر و فرع و واقع القرن الاکید، پس اینی که این برقرار میگیره علم به وز نیست، واقعیت اون همراهی بین لفظ و معناست، درست؟ بینما المطلوب من التبادر تحصیل العلم بالقرن الاکید، در حالی که چیزی که ما از تبادر به دست میاریم، اینجا گفتیم تبادر را نشانه و علامت میذاریم برای اینکه معنای حقیقی چیست و این لفظ برای چه معنای حقیقی وضع شده است. بنابراین وقتی اینا دوتا شدن فلا دوره، بنابراین اینجا هیچ دوری رخ نمیده. این قلت اگر شما یه اشکالی بکنی، اذا کان تبادر فرع واقع القرن الاکید، اگر که شما بیای اعتراض بکنی به اینکه چگونه تبادر واقعیت قرن اکید این اثر رو داره که باعث تبادر میشه، فکیف لا یحصل لغیر العالم باللغه، چگونه برای کسانی که آگاهی به یک لغتی ندارن هیچ تبادری حاصل نمیشه، قلت انه لیس لدیه واقع القرن الاکید، بله منی که مثلا با فلان زبان آشنا نیستم در حقیقت اون قرن اکید نزد من هم اصلا وجود نداره و اصلا حاصل نمیشه. پس وقتی قرن اکید نزد من حاصل نشود تبادر هم برای من ایجاد نمیشود و در نتیجه با این مبنایی که قبلا مرحوم مصنف بیان کرده بودن این شبهه رو هم میشود جواب داد، که البته بنده به این جواب من مصنف به نظر میرسه اشکالی میشه وارد کرد. راجبش فکر کنید، ببینید که با توجه به همین مبانی که تا الان خوندیم آیا این جواب مرحوم شهید سعد جواب درستی هست یا خیر، راجبش فردا بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.